بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 12 دی 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب داشتیم در مورد روایاتی که ازش استفاده میشه که از دیه وصیت هم خارج میشه صحبت میکردیم. یکی از روایات، روایت محمد ابن قیس بود. این روایت محمد ابن قیس در موردش چند تا بحث هست. یک بحث در مورد اینه که سند کافی ابن ابی نجران او غیره وارد شده، این ارسالی که در این روایت هست، این ارسال رو چه بکنیم؟ آیا این مضر به اعتبار این روایت هست یا نیست؟ خب من مراجعه کردم به اسناد ببینم واسطه بین احمد بن محمد بن عیسی و عاصم بن حمید چه کسانی هستند. واسطه ها این اشخاص بودن: یکی حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید، که بیشترین واسطه این حسین ابن سعید عن النضر ابن سویده که خب هر دو ثقات هستن. بعد از اون ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران، او هم نسبتا واسطه زیاد داشت. بقیه موارد کمه، مثل ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضال هست، ابن محبوب، علی ابن حکم، ابن ابی نصر که گاه با احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ازش یاد شده. دو موردم حسین ابن سعید عن عبدالرحمن ابن ابی نجران تو خراج جرائه جلد 2 صفحه 862 که مختصر الوسائل هم از خراج نقل کرده صفحه 321. یکیش هم حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی که اونم در مختصر البصائر صفحه 223 هست. اینا همشون امامی ثقه هستند الا ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، که حالا آمار دقیقش الان ندارم که چند مورد، اونم کمی تک و توکوی یکی دو مورد بیشتر واسطه نشده بین احمد ابن محمد و عاصم ابن حمید. بنابراین تمام موارد راوی معتبر هست، حالا اکثر جل موارد راوی امامی ثقه است، یک مورد هم که حسن بن علی ابن فضال هست غیر امامی ثقه است. حالا آیا این روش برای اینکه بگیم به حساب احتمالات، احتمال اینکه واسطه کسی دیگری غیر از اینها باشه خیلی مستبعد هست، آدم اطمینان داره که واسطه یکی از اینهاست، بنابراین معتبر هست و امثال اینها. خب اینجا یه سوالی در بحث مرسلات ابن ابی عمیر مرحوم شهید صدر مطرح فرمودن. مرسلات ابن ابی عمیر یک بحثی مطرح هست که مثلا ما اگر حالا اونجا تو مرسلات ابن ابی عمیر اومدن بررسی کردن، گفتن که مثلا از 400 تا راوی ابن ابی عمیر مثلا 5 نفرشون راوی ضعیف هستن، حالا آیا می توانیم در روایت های که ابن ابی عمیر مرسل آورده به حساب احتمالات بگیم، احتمال قوی این هست که اون راوی همون 395 نفر هستن، نه اون 5 نفر. بنابراین اطمینان به اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر حاصل کنیم. مرحوم شهید صدر این نکته ای اونجا دارن که مشابه اون نکته رو در مانحنفی هم به یه نحوه دیگه ای میشه پیاده کرد. اون اینه که ایشون اونجا میفرمایند که چون اصلا نفس مرسل آوردن و عدم ذکر مرویون ان نشانه این هست که اهتمام نبوده. این اهتمام نبودن در جایی که شیخ شخص معتبری باشه به طور طبیعی به او اهتمام داده میشه، به خلاف جایی که شخص ضعیفی باشه که خب انقدر که حتما اسمش آدم حفظ کنه و اینا اهتمام حاصل نمیشه. پس نفس مرسل ذکر کردن احتمال این که این راوی که اینجا هست راوی ضعیف باشه رو تقویت میکنه. پس بنابراین حساب احتمالات رو نباید به این شکلی که هست دنبال کرد. خب حالا اونجا یه پاسخایی داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم که آیا اصلا این اشکال در اونجا وارد هست یا وارد نیست. و اجمالا عرض کنم که این اشکال وارد نیست، نکات دیگری وجود داره که من واردش نمیخوام بشم، ولی اون نکته رو میخوام من اینجا ازش به عنوان یک اشکال استفاده کنم. اون اینه که ممکنه ما بگیم که نفس مرسل آوردن احمد محمد ابن عیسی نشانگر این هست که به این شخصی که اینجا بوده خیلی اهمیت قائل نبوده، این بوده که یادش هم رفته که بالاخره ابن ابی نجران بود، کی بود، امثال اینا. این خودش نشانگر عدم اهتمامه. عدم اهتمام میتواند شاید یه راوی مثلا دیگری غیر از این روات ثقات و امثال اینها باشه. بنابراین شاید نفس مرسل آوردن اطمینان به این که واسطه ذکر نشده واسطه ثقه هست رو از ما سلب کنه. خب ما این رو در بحثی که پارسال داشتیم در مورد این که حسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان بعض اصحابیان بعض اصحابنا ان ابان ابن عثمان یا ان حماد ابن عثمان، اونجا فی الجمله بحثش رو کردیم. ما نحنفی هم اون بحث رو اگر ببینید مفید هست برای این بحث، ولی من حالا منهای اون بحثی که قبلا کردم میخوام به این مطلب اشاره بکنم. علتی که اینجا به نحو تردیدی ذکر شده ابن ابی نجران او غیره، علت متعارفش این نیست که بی اعتنایی داشته و عدم اهتمام و اینجور نکات. یه سری علتهای منطقی وجود داره که این علتها خیلی احتمالش قوی تر و روشنتر از این هست که به جهت عدم اهتمام این مطلب رو ذکر کرده. این احتمال جدیه که او غیره رو مرحوم شیخ کلینی تعبیر کرده، نه مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی، و علتش هم این بوده. مثلا تو کتاب احمد محمد ابن عیسی عاصم ابن حمید اول سند واقع شده بوده، گفته روا عاصم ابن حمید. مرحوم کلینی براش تردید بوده که این از کتاب عاصم ابن حمید اخذ شده. اگر از کتاب عاصم ابن حمید اخذ شده باشه، راوی کتاب عاصم ابن حمیدی که احمد محمد ابن عیسی به وسیله او کتاب عاصم ابن حمید رو اخذ میکنه عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. یه احتمال دیگه این هست که از کتاب اخذ نشده باشه، نقل شفاهی باشه. بنابراین او غیره تعبیر کرده. در فهرست شیخ طوسی، اصلا حالا این نکته هم عرض بکنم، تو اکثر یا شاید هم تمام کتب فهارستی که اجالتا الان من یادم هست، کتاب عاصم ابن حمید رو لااقل در یکی از طرقش عبدالرحمن ابن ابی نجران واقع هست. در رجال نجاشی عبدالرحمن ابن ابی نجران راوی کتاب هست، در مشیخه فقیه عبدالرحمن ابن ابی نجران راوی از عاصم ابن حمیده، و مهمتر از همه در فهرست شیخ. فهرست شیخ صفحه 345 رقم 544 عاصم ابن حمید حنات کوفی رو که ترجمه میکنه میگه لهو کتابون اخبرنا، یه طریق ذکر میکنه، طریق دومش این هست، به هاذا الاسناد عن سعد والهمیری عن احمد ابن محمد، که همین احمد محمد ابن عیسای مورد بحث ما هست، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید. و این راوی که احمد ابن محمد ابن عیسی به وسیله اون کتاب عاصم رو نقل میکنه عبدالرحمن ابن ابی نجران است. اینی که اینجا به صورت تردیدی ذکر کرده به جهت این بوده که کلینی نمیدونسته که این از کتابش اخذ شده، بنابراین راویش عبدالرحمن ابن ابی نجران هست.
ابن ابی نجران از کجا اومد گرفته؟
بله؟
ابن ابی نجران فقط چرا اومد؟
عرض کردم راوی کتاب اوه؟
نه،
تو کتاب احمد محمد ابن عیسی گفته روا چی؟
دو تا با هم جمع بشه.
گوش توجه نکردی؟ بحث اینه، این احتمال وجود دارد که این روایت در کتاب احمد محمد ابن عیسی با احمد عاصم ابن حمید شروع شده باشه. عاصم ابن حمید شیخ مستقیم احمد محمد ابن عیسی نیست. این که ایشون به عاصم ابن حمید شروع کرده سند رو، کلینی براش مردد بوده که از کتاب عاصم ابن حمیده، اگر از کتاب باشه راوی کتاب عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، اگر از غیر کتاب باشه کس دیگه است.
نه گفتید
که اصلش بحث توجه راوی کتاب دارم میگم، اونا واسطه هایی بوده که بحث راوی کتاب و اینا نیست. راوی کتاب احمد ابن محمد عاصم ابن حمیدی که در کتب فهارس هست عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. اونها واسطه هایی هست که در سلسله اسناد واقع هستن، راوی کتاب الزاماً نیستن. عرض کنم خدمت شما، بحث اینه که این احتمالش خیلی جدی تر از این هست که نمیدونم به خاطر عدم اهتمام و به خاطر اینکه توجه نکرده و از این چیزا. تازه اگر اصل اون حرفم بپذیریم که توجه نکردن به خاطر این هست که راوی چون ضعیف نبوده، نه، خیلی وقتا آدم مطلب رو از ثقات اخذ کرده براش چندان اهمیت نداشته که دقیقا ضبط کنی که کی بوده. ما الان از حاجه‌ها خیلی وقتا میگن من این مطلب رو یادم نیست از کی شنیدم، ولی حتما از آدم ثقه‌ای شنیدم. خیلی وقتا آدم فراموش میکنه، فراموشی فقط به خاطر عدم اهتمام نیست، عوامل دیگه‌ای برای فراموشی هم وجود داره که انسان مطلب رو فراموش میکنه.
اگه ضعیف باشه احتمال بیشتر نمیشه که من بگم آقا این آدم از این آدم دارم میگیرم، حواستون باشه میخواد قبول نکنه، قبول
نکنه. نه خیلی، نه خیلی هر دو طرفش هست. گاهی اوقات به جهت عدم احتمال آدم یادش میره، گاهی اوقات هم نه به جهات دیگه ای فراموش میکنه. اینش میخوام عرض کنم اصل این شبهه که عدم احتمال به جهتمون هست خودش خیلی شبهه قوی نیست. بله گاهی اوقات تعبیرهای خاصی وجود داره، اون تعبیر در مورد ثقات کمتر ممکنه به کار بره، ان رجلن، تعبیر ان رجلن مثلا، اون حالا ممکنه تعبیر ان رجلن رو بگیم در جایی که از ثقات باشه، رجل معمولا تعبیر نمی کنن. ولی در جایی که بعض اصحابنا به کار برده باشن، بعض اصحابی به کار برده باشن، امن حدثه، امن اخبره، اون تعبیراتی که یک نوع تعبیر خاصی نیست، نشانه عدم احترام یا عدم احترام اونها نیست، اون دیگه این نکته هم در موردش نمیاد.
آقا بین دولت و تصحیح سند تفاوتی نداره.
چی؟
فرقی نمی کنه، بالاخره سند ضعیف
بده. نه ما میخوایم با این مبنایی که داریم چیز میکنیم تصحیح میکنیم. نتیجه این بحث اینه که من میخوام عرض کنم که با توجه به این که علت طبیعی ارسال بحث عدم اهتمام و این بحثا الزاماً نیست، این احتمال این که تصادفاً اینجا به علت عدم اهتمام بوده، اونم یه راوی باشه که هیچ جایی هم اسمش نیومده باشه، یه راوی که اصلاً احمد ابن محمد ابن عیسی به وسیله اون راوی هیچ جا از عاصم ابن حمید نقل نکرده، تصادفاً به قول امروزی عد اینجا اومده اون راوی قرار گرفته، اون احتمال خب خیلی احتمال مستبدیه.
برای
کلینی هم مجهول بوده، ولی نه مجهول بودن نه چون الزام این مجهول بودن معناش این نیست که معتبر نمیدانسته، ممکنه معتبر بدونه، اون یه بحث دیگر، معتبر دونستن روایت از طرف کلینی یه بحثه، بحثه این که راوی رو میشناخته، ما هم راوی نمیشناسیم، ما هم الان راوی رو نمیشناسیم، ما نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم علل قاعده باید یکی از اینها باشه و معتبر هست، البته به احتمال قوی هم چون ابن فضال خیلی تک و توک داره، به احتمال قوی هم صحیح هست نه موثقه دیگه، از جهت معتبر بودنش ظاهراً این رو باید معتبر حساب کرد. خب این یه بحث، بنابراین از جهت ارسال به نظر میرسه که این روایت مشکلی نداشته باشه. یه بحث دیگه در مورد طریق فقیه به عاصم ابن حمید هست، اون طریق هم صحیح هست، همچنان که بعضی از رفقام دیروز اشاره کردن اون صحیح هست، سویش بحثی در صحت اونم نیست، پس طریق فقیه هم مشکل نداره. مشکل اینجا یه جهت دیگه است، اون اینه که این روایت آیا اصلا امام معصوم تو سندش هست یا نیست، چون این رو در فقیه به صورت مزمر نقل کرده. فقیه این هست، محمد ابن قیس قال قلت له، فقیه جلد 4 صفحه 227 حدیث 55-34 قال قلت له، اسم امام معصوم توش نیست. تو تهذیب تو کافی هم محمد ابن قیس عربی جعفر علیه السلام قال قلت الله که هست، تو بعضی نسخه خطی کافی اونجوری که در چاپ دارالحدیث نقل میکنه اونجا هم نام امام معصوم وجود نداره. در تهذیب هم نام امام معصوم وجود نداره، به شکلی هست که بعضی نسخه خطی کافی هم به همون شکله، اون این شکلیه، محمد ابن قیس عن محمد ابن مسلم قال قلت له، یه محمد ابن مسلم اضافه داره، عن ابی جعفر رو نداره، عن ابی جعفر رو نداره. یه بحث اینه که این محمد ابن مسلم اینجا تو سند هست یا تو سند نیست. به نظر میرسه که این محمد مسلم در سند باید زائد باشه، هیچ جا محمد ابن قیس از محمد مسلم روایت نداره. محمد ابن قیس و محمد مسلم از جهت کتابتی اینا یه مقداری به همدیگه شبیه هستن، اینه که گاهی اوقات به همدیگه تحریف میشن. به نظر میرسه که جمع بین محمد ابن قیس و محمد مسلم در این سند از باب جمع بین عبارت صحیح و عبارت محرفه. یکی از تحریفات خیلی شایع در نسخ خطی اینه، فرض کنید که مثلا نگاه میکنید علی ابن مهزیار ان علی ابن مهران، نگاه علی ابن مهران نباید اصلا تو سند باشه، چون مهزیار و مهران شبیه هم هستن، گاهی اوقات تو حاشیه نوشته میشه به جای علی ابن مهزیار نسخه بدل علی ابن مهران. مستنسخین بعدی خیال میکنن که این علی ابن مهران یک عبارت متن بوده که از متن ساقط شده در حاشیه به عنوان نسخه، یعنی عبارت ساقط شده از متن تو حاشیه نوشته شده، در حالی که به عنوان نسخه بدله. یه اصطلاح داریم تو باب نسخه شناسی، نسخه و نسخه بدل. نسخه یعنی اون چیزی که تو بعضی نسخ هست تو بعضی نسخ نیست. نسخه بدل یعنی اون چیزی که تو بعضی از نسخ به جای نسخه موجود هست. گاهی اوقات علائم نسخه بدل و نسخه هر دوشو خه مثلا تو حاشیه می نوشتن و عرض کنم خدمت شما تو حاشیه خه می نوشتن، تصور می شده که این تو بعضی نسخ هست، و در حالی که این نسخه بدل بوده، نسخه بدلی که احیانا به علت اشتباه مثلا محمد ابن قیس تو بعضی نسخ تحریف شده بوده به محمد ابن مسلم، و در نسخ بعدی جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرف میشه. شما توی ذیل ترجمه محمد ابن قیس در معجم رجال آقای خویی مراجعه کنید، یک عنوانی داره ایشون به نام اختلاف الکتب. مرحوم آقای خویی در معجم رجال در مورد هر راوی یک مرحله بحث داره، روایت های یک راوی که گاهی اوقات همون روایت در منابع مختلف مختلف نقل شده. مثلا همین روایت که ما داریم که یه جا با محمد بن مسلم تنهایی هست، عن ابی جعفر داره نداره، اینا رو تو ذیل هم محمد بن قیس شما مراجعه کنید، آقای خویی اشاره کردن که در کافی به این شکل نقل شده، در فقیه به این شکل نقل شده، در تهذیب اختلافات اینجوری که در کتب در مورد یک روایت واحد هست ایشون ذکر میکنه. حالا غرضم این هست، همون اول محمد ابن قیس ببینید اولین موردش یه موردی رو نقل میکنه که تو کافی و تهذیب و استفسار محمد ابن قیس، تو فقیه محمد ابن مسلم اومده به جاش. این که محمد ابن قیس بعضی وقتا جاش محمد مسلم آمده به خاطر شباهت لفظی است که بین محمد ابن قیس و محمد ابن مسلم هست و گاهی قد اینا به هم تبدیل میشن. جمع بین اینها جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرف هست که یکی از شایع ترین جمع هاست. هیچ جا محمد ابن قیس از محمد مسلم رو باید مستقیم نداره، اون باید محمد مسلمش از باب اشتباه باشه و اشتباهاً وارد شده باشه. نه، عاصم ابن حمید راوی محمد ابن قیس هستن، راوی عمده محمد ابن قیس عاصم ابن حمید هست، و اصلا چیزهایی که به خصوص نکاتی که مربوط به قضایا و اینجور چیزها هست عمدتاً چیزش هم محمد ابن قیسه. تو تقریبا تمام نقلیات مختلف محمد ابن قیس هست در ما نحن فی محمد ابن قیس. حالا اون موردی که آقای خویی ذکر میکنه رو کار ندارم، اون تو روایت مورد بحث ما، تو همه نقلیات ما محمد ابن قیس وجود داره، هم در کافی هم فقیه هم تهذیب. محمد ابن مسلم هست که فقط در تهذیب هست ولی در کافی و فقیه نیست، بنابر اکثر نسخ کافی و که نیست، فقط در بعضی نسخ شبیه تهذیب است. من احتمالم میدم اون نسخ کافی هم که محمد مسلم رو آورده باشه بر اساس تهذیب شاید اصلاح کرده باشه، چون تهذیب ولو تصریح نمی کنه از کافی گرفته. نسخه تهذیب که ایشون داشته محمد بن قیس از محمد مسلم بوده به این شکل. این احتمالا میدم حتی اون دو نسخه موجود هم ممکنه از تهذیب اصلاح کرده باشه. ممکن هم هست که نسخه‌ای که در اختیار شیخ طوسی از کافی بوده با اون دو نسخه‌ای که ما داریم اون دو نسخه اصل مشترک داشته باشن و به یک جا منتهی بشن. علی تقدیر این محمد مسلم توی سند نباید باشه، اون زیادیه. میمونه بحث عن ابی جعفر. این عن ابی جعفر احتمال این که عن ابی جعفرش تفسیری باشه که داخل متن شده باشه کاملا هست، یعنی قال قلت له بوده تو حاشیه ان ابی جعفر تفسیری باشد برای قلتله. یعنی بعضی از محشین تفسیر کرده باشند که این مراد از این قلتلهی که در روایت هست مراد ابی جعفر هست، چون محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه محمد ابن قیس بجلی هست و این عمدتاً روایتش در امام باقر علیه السلام هست و روی قرینه ها مثلا تو حاشیه تفسیر شده باشه. احتمال این که تفسیر شده باشه از احتمال سخت کاملا اینجا ترجیح داره. آقایون گاهی اوقات یه تعبیر دارن که در دوران هم بین زیاده و نقیصه اصل این هست که عبارت بوده باشه و سقط شده باشه. ما اونجا عرض میکردیم قانون عام نداریم، باید دید که اضافه شدن توجیه منطقی داره یا نداره. خیلی وقتا اگر اضافه شدن یه توجیه منطقی داشته باشه اضافه شدن مقدمه و ما نحنفی از اونجاست، چون این که همینجوری یعنی ابی جعفر افتاده باشه خیلی طبیعی نیست. همینجوری یعنی ابی جعفر به خلاف زیاد شدن یعنی ابی جعفر، این یکی از موارد شایع تحریف به زیاده افزوده شدن عبارتهای تفسیری است به متن. عبارتهای تفسیری به متن داخل میشه که به دو شکل هم هست. گاهی اوقات خود ناسخ وقتی داره استنساخ میکنه عبارتی که میبینه تو ذهنش ترجمه میکنه، تفسیر میکنه، اون عبارت ترجمه شده ذهنیه داخل متن میشه. گاهی اوقات هم به این معنا هست که تو حاشیه تفسیر میکنه، حاشیه تفسیریه داخل متن میشه به توهم کونهی ساقطا من المتن. اینه که ما ان ابی جعفر علیه السلام رو نمیتوانیم بگیم اصیل هست و اینها، از این جهت این روایت در حکم مزمر تلقی میشه. ولی ما کلن در مزمرات بحث کردیم که مزمرات معتبره، مزمرات مشکلی نداره، بنابراین این روایت ولو مزمر هست ولی بنابر اون چیزی که پارسال هم مفصل بحثش رو کردیم در مورد مزمرات، این مزمرات رو ما حجت میدانیم، بنابر این روایت مزمر هست ولی مزمر معتبر. نه تو حاشیه می نویسه که این عرض کنم این روایت ان ابی جعفر علیه السلام در اون توضیح هست که این روایت ان ابی جعفره، در واقع این توضیحی هست برای این من، نه اینکه تفسیر لفظ به لفظ. یه موقعی هست شما میخواید بگید که مثلا زیر ه تو شعلوهای قدیم نمیدونم دیدید که اینقدر مرجع زمین تعیین میکنن و نمیخوام بگم که دقیقا زیر لهو نوشته که چیز، نه خواسته بگه که ان ابی جعفر، بگه این روایت ان ابی جعفره، توضیح این که حاضر روایه کردن ان ابی جعفر علیه السلام نقل شده. خب این که بنابراین علای تقدیر این روایت با توجه به مجموع توضیحاتی که دادیم به نظر روایت معتبری میرسه ولو مزمر هست. خب بله اجمالش همون تفصیلی شده. خب عرض کنم خدمت شما اجمالش هم این هست که اصلا ذکر یک روایت مزمر در کتب حدیثی شهادت صاحب کتاب هست به اینکه این روایت صادر از معصوم هست و این شهادت معتبره، هم ظاهرش این هست و این ظاهر حجته. این اجماله، حالا اجمال در اجمال تفصیلشون بحثی است که قبلا مفصل پارسال بحث کرد. تفصیلی هم نداشت. محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی 4-5 شد و تقریب داشت، یک یکی تقریبا شد. اجماله این در حد اجمالون اشاره که فرمودید. خب اما روایت بعدی، خب این روایت تا اینجا روایت سکونی و روایت محمد ابن قیس اطلاق نسبت به قتل عمد نداشت. عرض کردیم البته مفهوم هم نداره ولی فقط در مورد قتل خطا هست. روایت بعدی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی روایتی است که سندش اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اوصى لرجل وصیتا مقطوعه مسمات من ماله. تو یه نقل دیگه غیر مسمات من ماله، حالا مسمات درسته غیر مسمات یه قدری باید روش تأمل کرد. این مقطوعه یعنی چی؟ غیر مسمات یعنی چی؟ اینو تأمل بفرمایید، بعدن شاید یه مقداری در موردش صحبت کنیم. سلسن او ربعن او اقل من ذالک او اکثر ثم قتل بعد ذالک الموسی، خود موسی کشته شده. فودیه، دیه گرفته شده. فقضا فی وصیتهی انها تنفذ من مالهی و دیتهی کما اوصا. دیه هم جزء اون چیزهایی هست که وصیت ازش خارج میشه. خب این اطلاق داره، ودیه اختصاص نداره به عمد، هم عمد و خطا و همه اینها رو شامل میشه. تو سند این روایت یوسف ابن عقیل ثقه است، محمد ابن قیس هم همین محمد ابن قیس بجلی ثقه است، عن ابی جعفر، محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید نقل میکنه و یوسف ابن عقیل نقل میکنه و عبید فرزند محمد ابن قیس نقل میکنه، اینا همه محمد ابن قیس بجلی هستن، در وثاقتشون بحثی نیست. و اینها یه توضیح در مورد سند عرض بکنم.
قبل از این فرمودید که برای
ظهور دیه
ام
یا
یه دلیل مستقل
نیازی
که
بعدا میگیم مستقلش، همین دلیل، همین دیگه دو ام، این دلیل اطلاق این روایت شامل میشه. حالا غیر از اطلاق قرائن دیگه هست، اونم بعدا عرض میکنم. دلیل مستقل که میخواستیم بگیم، نه دلیلی که خصوص عبد رو هم به ام، ولو به اطلاقه میگفتیم دلیل دیگری که عمد رو هم شامل بشه اون دلیل کافیه. خب این روایت هم کافی است برای اثبات عمد. یه توضیح کوچکی در مورد سند این عرض بکنم و بعد عرض میکنم. این ابی جعفر در این طبقه، طبقه مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی یه سری هم طبقه یا قریب الطبقه داره. سعد ابن عبدالله هست، محمد ابن حسن صفار هست، احمد ابن ادریس هست، ابو علی که همون ابو علی اشعریه، محمد ابن یحیی عطار هست، اینا چیز عبدالله ابن جعفر همیری هست، اینا تقریبا توی طبقه هست. یه کمی محمد ابن احمد ابن یحیی شاید یه کمی فل جمله تقدم طبقه کمی نسبت به اینا داشته باشه. تو این طبقه ابو جعفر معروف سه نفرن. ابو جعفر، یکی احمد محمد ابن عیسی هست، یکی احمد محمد ابن خالد هست، یکی محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب هست. این سه تا هست. در به غیر از محمد ابن احمد ابن یحیی، بقیه اونها ابو جعفرهاش قرائن نشون میده مراد احمد محمد ابن عیسی است. مطلقاتش نادرن گاهی قد غیره او اراده شده، ولی اطلاق ابو جعفر در این طبقه انصراف داره به احمد محمد ابن عیسی، کما اینکه عنوان احمد محمد هم تو این طبقه انصراف داره به احمد محمد ابن عیسی، مگر موارد نادری که هست تک و توکی. ولی محمد ابن احمد ابن یحیی اینجور نیست. محمد ابن احمد ابن یحیی نه ابو جعفرش منصرفه به احمد محمد ابن عیسی است، نه احمد ابن محمدش منصرفه. احمد ابن محمد در روایت محمد ابن احمد ابن یحیی مشترکه بین احمد محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد برقی. این ابو جعفرش هم منصرفه به برقیه. این رو من توی عرض کنم خدمت شما، مجموعه یه چیزایی هست قرائنی که زعیمه کردم. ابو جعفر در روایت محمد ابن احمد ابن یحیی منصرف به برقی هست، برخلاف سایر معاصرینش که ابو جعفر مراد احمد محمد ابن ایساس، ایشون یه علت هم تفاوتی محمد ابن احمد ابن یحیی با همگنانش داره. اون افراد دیگه که گفتم بیشتر تمایل حدیثشون حدیثی فقهیه، فقیه بودن و بیشتر کتابایی که دارن جنبه فقهی و فقیهانه و امثال اینها بوده. خب فقیه برجسته این چیز احمد محمد ابن عیسی بوده و همین یه مقدار باعث می‌شده که معمولاً بیشتر روایتشون از احمد محمد ابن عیسی باشه و اینها. محمد ابن احمد ابن یحیی جنبه فقاهتی فقط برش نیست، یک چیز وسیع هست. کتابایی هم که داره خیلی از موضوعات حدیثیش غیر فقهیه، اخلاق، تاریخ، معارف، امثال اینها. کتاب نواده الحکمه رو شما ابوابش رو که توی رجال نجاشی و فهرست شیخ هست نگاه کنید میبینید کتاب چیزای غیر فقهی توش خیلی داره، مثلا ثلاثه، اربعه، خیلی شبیه خصال صدوق بعضی چیزاش هست. مدلش، دیدگاهش دیدگاه فقیهان نیست. از این جهت شبیه احمد محمد ابن خالد برقی هست که اونم محاسنش با این دید نگاشته شده. اینی که از جهت تیپ تحدیثی بین محمد ابن احمد ابن یحیی یا احمد محمد ابن خالد خیلی شباهت هست. رو همین جهت یه مقداری کنه بیشتر خود احمد محمد ابن عیسی هم از جهت مکتب فکری اینا صحیح نگارن بیشتر. ما دو تا مسئله وقت گذاشته، من فقط اینو اجمالش عرض بکنم. دو سبک مسلک تألیفی تو اون دوره داریم، مسلک صحیح نگاری، مسلک جامع نگاری. احمد محمد ابن عیسی به مسلک اول وابسته است که اینا مقید به صحیح نگاری هستن. محمد ابن احمد ابن یحیی به مسلک جامع نگاری مثل احمد محمد ابن خالد برقی، هم از جهت موضوعاتی که مورد علاقه محمد ابن احمد ابن یحیی بوده با احمد محمد ابن خالد نزدیکتره، هم از جهت شیوه انتخاب احادیث که جامع، اینا جامع نگارها بودن برخلاف احمد محمد ابن عیسی و تیمش که اونا بیشتر به صحیح نگاری مقید بودن. خب این احمد محمد خالد برقی خودش ثقه است، پدرش هم ما اون رو ثقه میدانیم و بحث خاصی نداره و صلی الله علیه وسلم. حالا یه نکته فقط اینجا بگم، اینجا ما یه بحثی در مورد عمد وجود داره، قتل عمد. قتل عمد در با توجه به این روایاتی که گفتیم، در این که اگر دیه بگیرند از این دیه ارث خارج، وصیت اینا خارج میشه، بحثی نیست. روایت دیگه هم به این مطلب هست، من فردا اون روایتشو میخونم، از بعضی روایت دیگه این مطلب استفاده میشه. یه بحث دیگه این هست که اصلا آیا اگر مثلا دین داشته باشه ما حق دارن ورثه قصاص کنن؟ این بحث ولو به بحث مربوط به بحث قصاص هست و اینها، ولی به دلیل ارتباطی که با بحث وصیت داره ما اون رو همینجا بحث میکنیم. بحث این که آیا بدون زمان دیه یا ادای دیه حق قتل عمد رو دارن، قصاص رو دارن یا ندارن. یه سری روایاتی هست که اون روایات چون به این بحث ما مرتبط هست، بعضیشون هم خوندیم، این رو ما فردا در مورد این بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.